บากมันร้องมันไข้เย่พันดีที่สุดมาที่นี่สล
ายอาจาร
ย์โอเคพันดีที่สุดมาที่นี่โอเคสุดอันแรกอัดอีกแค่ออยุนอีกสองที่บุคคลเดียวกันشرط قبول إذا لم نطلب له أطراف كيف كان يؤخر خب الآن كي آمادگی داره داوطلبی سوالی بکنن جواب بده داوطلب نیست خب این مرسی حالا من سوال بکنی جواب بدی هر کدوم که مایل هستی فرمایید که گفتیم که چند اصل هست که از اصول مسئله رضاست. خب میتونید بفرمایید که اون از چند تا بوده چی هست؟ آمادگی هست؟ در اون جلسه آخر گفته بودیم که چند اصل که ازش عنوان میشد به اصول مسئله رضا. کسی آماده نیست؟ آیه راسخی جناب علی بفرمایید که اون چند اصلی که گفتیم از اصول مسئله رضاست چیه؟ عنوان کردیم، گفتیم که به عنوان اصول مسئله رضا خوب مطرح بشه و موضوع مهمی هست. آماده گی ندارید اون ششتا رو الان جواب بسید؟
من متوجه شد که شما من سال که بی اومدن اون شما ششتا هست چیه؟ یعنی ششتا شرط معتبری که من
گفتیم نه، گفتیم شش اصل هست اینجا ما ازش تعبیر میکنیم به اصول سته در مسئله رضا. اون شش اصل رو بیان کردیم. اصل اول چی بود؟ اینکه عنوان رضا و ارتضا باشه. اصل دوم این بود که استقلال داشته باشه هر سببی. اصل سوم این بود که فعلی باشد. اصل چهارم عبارت بود از اینکه سبب اصلی و جمع بین متفاهم نصوص اثر هست، بقیه علامتن. اصل پنجم حکومت صحیح علی بن رعاب که دلالت کرد و مثل این چند صحیح دیگر که اون عشر برای انواد کفایت نمی کند، اصل حکومت این روایات بر اون عمومات اناثه تحریم به مطلق انواد و اشتداد بوده. و یه اصل دیگری هم بوده و اون اصل این بود که اماریت این امارات از باب ضرب قانون هست. شش تا اصل بود که اون روز عرض کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. در دعایی که امام سجاد علیه السلام فرمودند و اذا عرفتنا فقنا، خدایا اولا ما را آگاه بفرما از تسویلات شیطان، تزیینات شیطان، و وقتی ما را آگاه کردی از این تسویلات حفظ بفرما از این تسویلات. عرض کردیم دو مطلبی که در اینجا در این فقره از این دعای امام علیه السلام مطرح شده خیلی هم اهمیت دارد در راه مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان. یکی آگاهی به تسویلات شیطان هست که آدم آگاه باشد در طول فراز نشیب مبارزه با شیطان و تهذیب نفس آگاه باشد از تسبیلات شیطان، شرایط آگاهی، اسباب آگاهی، برای چه کسان این آگاهی ایجاد می شد. نکته دوم این بود که این که فرمود خدایا بعد از آگاهی ما را حفظ بفرما از این تسبیلات، یه نکته دوم این بود که اسباب حفظ انسان مؤمن و سالک سبیل الله، مبارزه با شیطان، این اسباب حفظ چیه؟ عرض کردیم یکی از اون اسباب حفظ که در قرآن مجید استفاده میشد عبودیت هست. در درجه اول ایمان هست، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، و نیز توکل هست و هم یتوکلون در ذیل همین آیه هست. شیطان رو ما برایش هرگز سلطه قرار ندادیم، برای انسانهای مؤمن و اونهایی که متوکل هستند. ایمان و توکل دو عنصر اصلی است که در قرآن مجید به عنوان سبب مقابله با شیطان، مانع نفوذ شیطان و مانع از سلطه شیطان بیان شده. و نیز عبودیت که فرمود هرگز برای شیطان سلطه بر عباد من نیست، ان عبادی لیس له سلطان. بله، این آیه شریف است که بله گفته که بله ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، عباد من سلطه‌ای برای شما بر عباد من نیست، یعنی اونایی که به مرتبه عبودیت رسیدند و حقیقت عبودیت رو در خودشون پیاده کردن، هرگز شیطان بر اینها سلطه ندارد. و یکی از عوامل دیگری که در قرآن مجید باز آمده است که از خود قرآن استفاده می شد، هر یکی از اینهایی که قرآن دلالت دارد، روایات زیادی در ذیل هر یکی از این آیات اومده، با خود قرآن ما مراجعه بکنیم. سبب چهارم اخلاص هست که خود قرآن به نقل پروردگار در قرآن مجید از شیطان اذعان کرد و اعتراف کرد که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، مگر عباد مخلص. که این معنی لام مخلص هم به خاطر این است که خدای تعالی بعضی از انبیا رو گفته که من اینها رو خالص گردانیدم، ان ابراهیم و اسحاق و یعقوب اخلصناهم خالصتن ذکرت دار به خالصتن ذکرت دار، که این هم به خاطر این است که اونها خودشون اول اخلاص داشتن و سبب شد که خدای تعالی اینها رو اختیار کرد. و این اگر اخلاص انبیا نبود، هرگز در مقابل شیطان نمیتونستن مسلط بشن بر نفس و مکار شیطان. اون کیدهای زنهای دوربر اون عزیز مصر که این کیدهان عظیم دارد، این کید که در حقیقت کید شیطان بود به وسیله این زنها برای یوسف انجام می شد، آیه شریفه دارد که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، اون زمانی که با شیطان دست بنده نرمی کرد و در معرض سوء و فحشا و منکر بود، کذالک فرمود به نصر فعنه سوء و الفحشا انه کان من عبادنا المخلصین، او از بندگان خالص بوده. در از این است که این اخلاص در آیه شریفه قرآن هم پروردگار بیان فرمود که خود شیطان هم این مطلب رو از آن داشت میفهمید، تصدیق کرد که من نمیتونم حریف انسانهای خالص و مخلص بشم. و نیز برای انبیا اون عاملی که اینها رو بازدارنده بود از فحشا رو منکر اخلاص بود، که این آیه شریف انه کان من عباد المخلصین تعلیل هست، مثابه تعلیل هست برای صرف یوسف و بازداشتن ایشون از فحشا و سوء و اخلاص و خلوص هم اون روز عرض کردیم، در روایت هست و بسیار نقل کرده در ابواب عبادات، مقدمه عبادات، باب خلوص، که امام صادق علیه السلام فرمود که بله الا و ان العمل الخالص، ان العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عمل خالص اون عملی است که هرگز نخواهی که غیر از خدا به تو اون رو بستاید و مورد ستایش غیر خدا واقع بشی. عمل خیری که انسان انجام میدهد در همون زمانی که شروع میکند برای عمل، اون دایی که او را وامی دارد و عمل دعوت میکند و عمل بسند این عمل خیر، این هرگز توقع این که غیر خدا او را ستایش کند در ذات او راه نداشته باشد. بعد خدا را با محمد و آلش قسم میدیم که مار از تسویلات شیطان حفظ بفرماید و اسباب این تسلط بر شیطان، اسباب مانع بودن و منع تسویلات شیطان، جلوگیری تسویلات شیطان، عبادت، ایمان، توکل، خلوص، عبودیت رو در ما انشاءالله مقدر بفرماید. بحثی که اینجا ما در رضا داشتیم تبین من ما تقدم انه یشترط فی التحریم ان یکون الرضا سببا مستقلا، سببا مستقلا فی الانباط و الاشتداد، به معنا ان یکون الانباط و الاشتداد ینسبان الى الرضا وحده وحده لا الى الرضا و سبب آخر معن، فاستغلال الرضا في السببيه من حيث التأثير في الانباط والاشتداد معناه ان الانباط والاشتداد ينسبان الى الرضا وحده لا الى الرضا والسبب الاخر معن، يكون الاستناد يعني ان يكون المستند في الانباط نفس الرضا. وايضا اعتبر السيد الماطن ان يكون الانباط والاشتداد بالمقدار المعتد به، وفيه تعامل باشكال ياتي بيانه. وايضا اعتبروا التوالي في دفعات الرضا، في دفعات الرضا، وان لم يفصل بين الدفعات في طول ليلة ويوم. وأما هل يعتبر أن يكون الليل ويوم كاملين، يوم كامل وليل كامل أم لا؟ بل يكفي التلفيق بينهما، فمن شرع الرضاء في وسط اليوم يوم مثلا، هل يكفي هذا النصف من اليوم مضافا الى الليل الكامل مع نصف من يوم الاتي يكون على نحو التلفيق، هل يكفي ذلك ام لا؟ هذه رؤوس المطالب. اما تفصيل كلام در اینجا عرض میکنن که مرحوم امام در مسئله یک فرمود که المعتبر في الانباط في انباط اللحن بشت من العز استقلال الرضا في حسنه ما على وجه ينسبان إليه، فلو فرد ذم السكر ونهب إليه على نهب ينسبان إليه ما أشكلت التحريم. خب این وجهش چی هست؟ عرض کردیم که این وجهش ظهور نصوص هست که دارد که ما يحرم من الرضائه یا لا يحرم من الرضائه إلا ما أنبت اللحم و شد الاز، یعنی این زمین، این مای محصوله در حقیقت میگردد به اون الرضا، الرضا الذی، یعنی الرضا الذی ینبت اللحم و یشد الاز هو المحرم. پس این انباط و شد الاز باید به رضا یعنی منتسب باشد، مستند باشد. این ظاهر این نفس اینه، الرضا الذی ینبت اللحم. بنابراین اگر چنانچه یک غذای دیگری در بین این رضا بخورد، این سبی بگون و اندازه این غذا باشد، مقدارش و کمش که عرف بگد که این انبات دهم و شد از مستند به این غذا و شیر با هم بود، توجه فرمودی که بگن که بعد این فقط شیر نمیخورد، این دو روزی غذاهای دیگر هم میخورد، توجه کردید؟ معلوم نیست که شیر چاقش کرده باشد یا اینکه این رشدی که دارد از شیر باشد، اون غذای فلان و فلان هم میخورده و هم به هر دو نسبت داده بشد، این رضای محرم تحقق پیدا نمی کند، چون خلاف ظاهر خود نه هست. پس برمیگردد به ظهور نصوص و همچنین. اما اینکه آیا خود مقدار رضا و اندازه معتد و به باشه ایشون فرمودن، این از یک حیث صحیحه، از یک حیث هم اشکال دارد. اشکالش رو عرض میکنم. مرحوم صاحب جواهر رو ملاحظه بکنید، دارد که نعم یم داری ان یعلم ان المدار به تحریمه در اثر استقلاب رضا فی حصول علاوه ینسا با علیه فلا فرد ترکیب و قضاء سبیه من همه و من از سکره، یعنی با هم مثلا علا وجه الامتزاج به معنی انه یرتدع ردعت ناقصته فیکمل غذاءه بالسکر فیکون التلذی و الانباط و الاشتداد منسوبا الیهما، به هر دو همون غذا همون شیر هر دو. اشکل ثبوت التحریم بهی للاصل بعد عدم صدق النسبه، بخاطر اینکه وقتی که استناد داده نشد این انباط و اشتداد به خود شیر، غایت الامر فوقش این باشه که ما شک میکنیم دیگه. خب از عدم ثبوت تحریمه، چون قبل از این ارتضا که تحریم ثابت نبود، توجه فرمودید؟ این سبب توقیفیه، مقتضی عدم ثبوت اون تحریم هست. اللهم لن یدعا، که حاصل ادعا این است که هر کدوم از اینا در معده تأثیر خودشون رو دارن، بنابراین اگرم به هر دو نسبت داده شده مانع نیست از اینکه به شیر هم نسبت داده بشد که این منبت لحم و شد از نبت لحم به شیر شده، مانعیت ندارد. کما اینکه به اونم نسبت داده میشه اون غذا، این چون هر کدوم جداگانه جذب میشن. میگه این حرف درست نیست، به خاطر اینکه این خلاف ظاهر نسته. اشکال عمدین از خلاف ظاهر نسته، ظاهر نسته که فقط باید به این نسبت داده بشد، به رضا، به شیر. این که الان به هر دو نسبت داده بشد کفایت نمیکنه، این خلاف ظاهر نسته. حالا ممکنه ایشون بگه که تو عرفن هم بگن که این هر کدوم از این دو رو نسبت بدن، الان هر کدوم رو نسبت بدن، نه هر کدوم جدا جدا نسبت که بدن، حتی عرفی هم میگه باشه بازم کفایت نمی کنه، چون ظاهر این برای تحریم دیگه. ما گفتیم چی دیگه، دو سه بار گفتیم الان آقای کما میکنن همه مطلب واضح بوده که باید عرف بگد که از شیر هست لا غیر، این استناد به شیر داده بشه وحده. این ظاهر نص اینه که رضا انبات بکند و شد به عزم بکند نه غیر، یا اگه دوتا با هم نسبت داده بشه این خلاف ظاهر نصه. بعد این روشنه، نه ظاهرش همون استناد، نه اگر اونم دخیل باشد دیگه دوتا با هم میشد دیگه.
اگر عرف نسبت داده بده دوتاش با همه، عرف نسبت داده که این شیر
میگه تنها فقط شیرش داد بده،
نه تنها بودنش از نفی تنها در نمیده،
چرا تنها در میاد دیگه؟ نه اون رضایی که انبات لحم بکند، یعنی این انبات و اشتداد منتصب و مستند به رضا باشد نه غیر رضا.
حالا نه فرق کنه که عرف استناد بده به رضا،
بله بله،
ما غیر رضا، نه غیر رضا اون دیگه از ظاهر نص فهمیده نمیشه،
کاملا فهمیده میشه. نه 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 مجرد نسبتی که در ارزش به چیزی دیگه هم نسبت داده بشه، ظاهر نص همون وحده، یعنی فقط به رضا نسبت داده بشه. رضا اگر موجب، یعنی میگه که تحریم نمی کند رضا مگر اون رضایی که به اصطلاح این رضا موجب انبات لحم و شد عزم بشد، یعنی این رضا سبب باشد، یعنی این انباط و شرط مستند به رضا باشد، نه غیر رضا هم در ارزش باشد. و الا این الا رضا اگر چنانچه در اینجا اگر بگن که آقا این شاخ شدن و این شرط از مال شیر بوده، میگه نه فقط شیر نبوده، اونم بوده. یعنی عرف اینجور میگه، اون رو هم دخیل میداند. این خلاف ظاهر نفسه.
این عدد را اگر با لحاظ بگیریم اطلاق عدد شامل
جایی که عدد کجا بود اینجا ما؟
عدد بین 15 و
18 آه بله. خب البته نداریم، ما الان اونو کار نداریم. خود این اصطلاح رضا که در روایات اومده که انباط لعم و اشتداد لعم و شده از بکنت کافی دیگه، در روایات اومده این کافیه. یعنی ما هم استقلال در طبیعت گفتیم، من چند بار گفتیم این یکی از اصلاح این هست که استقلال هر یک از این اسباب، و اگر 15 هم نشه هیچی، لیل یا عموم لیل هم نشد، فقط همین مجرد انباط و اشتداد بشد، فعلیتش احراز بشد، در صورتی که 10 تا پایین تر نشد اون کافیه دیگه. توجه فرمودید چون 10 تا پایین تر که خب نداریم، 10 تا پایین تر که نشد فعلی باشد چه اصلا کافیه. این صورتی که فقط به اصطلاح بفرمایید که رضا میخواد محقق بشه، این صورت رو بگیم اینجا، اینجا اینجا که فقط به رضا میخواد محقق بشه، اینجا نظر امام اینجا سلام که در اینجا باید اینجا این انباط و اشتداد فقط به چی نسبت داده بشه؟ آقا به رضا نسبت داده بشه. اینجایی که فقط میخواد به رضا ثابت بشه اینجا، حالا اون صورت دیگه نداره. اونا میاد الان در این مسئله بعد میاد که خودش داره که باز تکرار میکنه که اگه کم باشد نفایده نداره، اشکال نداره. و اذا شک فی وصول هما به هذه المرتبه و استقرار رضا فی وصول هما یرجع الى تقدیر الاخرین. حالا اگه شک کرد این که رضا مستقل بوده یا نه جزء سبب بوده، اون دیگری هم اثر داشته با هم بودن قبل دیگر، یا نه این واقعا مستقل در طبیعت، اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا میگه هیچی از طبیعت میافته، باید به اون علامات دیگه مراجعه بکنیم. خب معلومه بخاطر اینکه این نصوص میگه که رضایی که انبت اللحم و شد العصب یحرم، که ظهور در استقلال دارد. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی به نحو قضیه حقیقیت کتابات شریعه، یعنی هر گاه رضا مستقلا موجب انبات شد در خارج و شده از اونجا تحریم مترتب میشد، رو فرض موضوع رضا مستقل هست. موضوع این خطاب که گفته تحریم ثابت میشد به رضا، الرضا و یحرم، یعنی الرضا المستقل فی الانباط و شد یحرم، این الرضا المستقل فی الانباط و شد، این یک موضوع خارجی است که حکمی شارع بر این موضوع مترتب کرده و این موضوع مقدر مفروض است، مثل هر قضیه حقیقیه که شأنش این است که حکم به موضوع مقدر تعلق میگیرد، این خطاب هم همینطور میشد. علاوه بر قضیه حقیقیه است، یعنی کل ما اذا تحقق هناك فی الخارج رضا مستقل فی الانباط والاشتداد فهو یحرم. خطاب که متکفل اثبات موضوع خودش نیست که، فرض این است که ما شک کردیم که آیا این استقلال تحقق دارد یا نه، خب یعنی شکی در تحقق موضوع کردیم. خطاب میتوند موضوع خودش اثبات بکنه؟ خیلی نمیتوند. وقتی که اینجور شد این خطابات دیگه از کار میافته، قابلیت برای تمسک برای فقیه چی آقا ندارد این در شک فی الاستقلال. پس چی کار باید بکنه این فقیه؟ به علامات دیگر رجوع بکنه. فلذا اذا شک فی حصول هما به هذه المرتبه، یعنی اصلا قابلیت انباط دارد یا به مرتبه به حدی رسیده که قابلیت انباط داشته باشه، انباط و شرط بشه، او استقلال رضا، یا نه شک بکند که، نه اینکه شک بکند به این مرتبه رسیده، اونش یقین دارد اما نمیدوند که مستقل بوده یا قضای دیگره که من خورده اونم تأثیر داشته، با هم بودن، استقلالش شک کرده، فرق ندارد. هر که از این دور شک بکند بالاخره این موضوع میشد مشکوک، چون در موضوع اخذ شده چی؟ یکی اصل انباط که قابل انباط داشته باشد و دیگری مستقل در این انباط باشد، هر دو اخذ شده. فرض است که هر دو از ظاهری نصوص استفاده شده دیگه، اینطوری استفاده کردیم دیگه. بله.
خب مسئله دو، یعتبر فی تقدیره میاد خودش میاد خود در خود این مسئله میاد. اگه کمی تأمل میکردی چیزو مسئله مستحدث گفتی در حالی که اینجا الان هست. دقت کنید مسئله دو، یعتبر فی تقدیر به زمانه ان یکون قضا او فی یوم و لیل منحصرا باللبن ولا یطلح شرب الماء للعطش ولا ما یأکل او یشرب دواء ان لم یخرج ذلک یا لم یخرج ذلک عن المتعارف، یعنی دوای متعارفی که خورده میشد این نمیتوند این شد عزم و انباط به این نسبت داده شد بشد میشد مگر اینکه از حد متعارف دیگه خارج بشد به حدی زیاد بشد بگن که این تأثیر داشته. توجه فرمودید؟ خب غرض این است که در ضمن این رضا اگر غذای دیگری بخورد که اون غذا مقدارش کم باشد یا اینکه دوا باشد که متعارفش تأثیر ندارد یا اون غذا کم باشد، اینها موجب مانع تحریم نمیشد. این مانع استقلال رضا چی آقا؟ نمیشد. اون چیه؟
یعنی شیر مادر به تنهایی اگه بخواد ترچه بخوره درست انباط لحام شدت صورت نمیده.
خب اینجور که شما الان مسئله رو تصویر کردید این است که این دوا خودش انباط نمی کنه بلکه بدن رو آماده می کند که اون شیر رو جذب کند، پس بنابراین هیچ مانعیت ندارد. همین که حالا اگر توجه کرده باشید من به چی میگم مطلب رو اگه گرفته باشید این است که این دوا نقشش چی است آقا؟ این بدن رو آماده می کند که اون شیر رو جذب کند. اگر این خاصیت دوا این باشد این هرگز منافات با استقلال در این تربیت شیر و رضا چی آقا؟ ندارد. اما اگر نه خصوصیت این دوا میشه خودش مستقیما دخل در انباط شد دارد که من دکتر میگه با این بچه شیر فقط این رو نمیتوند که روش بدهد، این غذا باید این دوا رو بخورد که خود این دوا مستقیما در انباط شد چی هست آقا؟ دخیله. اگر این باشد خب دیگه این مانع میشد. پس هر دو صورت معلومه، مطلب روشنه. البته بله عرض بکنند که دارد که بلا ما یکلو او یشرب و دوان این لم یک و ذالک عن المتعارف و ظاهر کفایت و تلفیق فی تقدیر به زمان لو ارتدع به رضا فی اثناء اللیل و نهار. تلفیق هم کفایت میکنه به خاطر اینکه این بالاخره اونی که مهم هست. بله این و ظاهر کفایت و تلفیق فرع مستقل است در اینجا و اون این است که دو دلیل دارد کفایت تلفیق به دو دلیل استدلال شده. دلیل اول صدق عرفی شبان روز هست، یک شبان روز که عرف در اطلاق یک شبان روز کما اینکه به یک روز کامل و شب کامل بلا عنایت و قرینه اطلاق شب و روز میکند، یک شبان روز میکند، فکذالک که ایضا همین اطلاق رو بلا قرینه بدون عنایت خاصی به ملفق هم اطلاق. یعنی اگر چنانچه ده صبح امروز شروع کرد تا ده صبح فردا عرف به این یک شبان روز میگرد، مجاز هم اطلاق نمی کند، حقیقتا به این میگه یک شبانه روز. کما اینکه در اون جایی که از اول اذان صبح امروز شروع کرد تا اذان صبح فردا اینجا رو هم یک شبانه روز قطعا میگه، کذالک اگر از ظهر امروز شروع بکند تا ظهر روز فردا باز هم گفت یک شبانه روز رو اینجا بلا مجازن اطلاق چی آقا؟ میکنه. وقتی که این دلیل ثابت شد که عرف اطلاق می کند، صدق عرفی دارد یک شبان روز بر هر دو قسم علی السبا. موضوع نصوص ما در مقام تحقق پیدا کرده. موضوع چی بود آقا؟ غزا یومن و لیله. خب این یک دلیل. دلیل دوم که این دلیل هم هر دو دلیل از کلام شیخ انصاری استفاده میشد. بله ایشون دلیل دوم این فرمودن که این تساوی زمانی چقدر دلیل زیبا و جالبی هست. وقتی که آدم بعضی از فقها البته استدلال میکنه کیف میکنه از این زیبایی استدلالش و زیبایی و خوبی صدیقه در فقاهتش. دلیل دومی میگن، میگن بخاطر اینکه عرف از این نصوصی که دارد رضا یومان و لیله یه چیز میفهمد، یه معنای رو میفهمد، یه ملاکی رو میفهمد، یه معیاری رو میفهمد از این نصوص. چی میفهمد؟ میفهمد که بابا این مدت زمانی ملاک است، یعنی 24 ساعت که نصف شب باشد و نصفش روز، این زمان مقدار زمان براش ملاکه. این مقدار زمان دقت کنید، این مقدار زمان فرق بین ملفق و غیر ملفق چی آقا؟ نیم. در تحقق این مقدار زمان فرق بین ملفق و غیر ملفق چی آقا؟ نیم. حالا عبارت رو میکنم، در عبارت دارد که و هل یعتبر ابتداء الرضاء فی ابتداء الیوم، یعنی غیر ملفق، یک روز کامل، یک شب کامل، از اول روز تا غروب، از اول شب تا صبح. و هل یعتبر ابتداء الرضاء فی ابتداء الیوم و انتهاء او فی آخر الليل او العکس، یه موقع از صبح شروع میکند تا صبح فردا، یه موقع از غروب الان شروع میکنه تا غروب فردا، اول شب بعد روز، یک ماه اول روز بعد شب، فرق ندارد. اول اک او یک فی الملفق لو ابتدع فی اثناء احدهما وجهان اقواهما الثانی. چرا حالا ملفق کافیه؟ ببینید، اما لصدق رضاع یوم و لیله، که اینجا یک سطر رو این آقایی که اینجا تایپ کرده واسه ما جان داخته من میخونم، اما لصدق رضاع یوم و لیلتن حرفن علا رضاع الملفق. توجه فرمودید؟ بله، ما الان برای خاطر دل شما از خود متن این کتاب شیخ نیاوردم، نه خاطر کردیم کتاب شیخه. بله، عرفن علا رضاع الملفق، پس این یک دلیل، اما لصدق رضاء یوم و لیله عرفن علا رضاء الملفق. ببینی این همون دلیلی است که دلیل اولی که گفتن صدق چی آقا؟ عرفی عنوان یوم و لیله، این خودش یک دلیل مستقلی است که آقا خطابات شرع مخاطبش عرفه، عناوین عرفیه ای که در خطابات شرع عقد شده اند به همون متفاهم عرفی عقد شده اند در نصوص در موضوع حکم، و الا اقراء به جهل می شد. عنوان عنوان عرفی از جانب شرع تحدید نرسیده یوم و لیله، پس هر جو که عرف می فهمد باید مراد اشاره باشد، و الا می شد اقراء به جهل، و این قبیح از حکیم و مستحیل. فلذات که کلیه عناوین عرفیه‌ای که در خطابات شارع آمده است و در متعلق و موضوعات احکام عقد شده است به متفاهم حل عرفی قطعا باید مراد کی باشه آقا؟ شارع باشد. در اینجا ایشون میگه نصوص یوم و لیله دارد، متفاهم عرفی از یوم و لیله هم است، از ملفق باشد یا غیر ملفق، همون چی که عرض کردم یک شب و روز که میگن هم رو میگن. پس این یک دلیل، اما لصدق رضاع یوم و لیلتن عرفن علی رضاع الملفق، و اما لأن الرضاعة في الملفق لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة كاملة. يعني میگه اون مقدار زمانی که در یوم و لیل ملفقه مساوی است دقیقا با همون مقدار زمانی که در یک شب و روز کامله. فرق ندارد که زمانش یکیه. یعنی چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه بابا از اون همون که در خارج بیان کردن باید به این کیفیت تقریب بشه این کلام ایشون، که بابا اونی که از این نصوص استفاده میشد این است که این یوم و لیل عنوان مشیر هست به یک مقدار و کم زمانی معین، و اون یک فاصله زمانی که نصف این فاصله زمانی نصف این برهی از زمان شب باشد، نصفش هم چی باشه آقا؟ لیل و روز باشه. این فرقی بین ملفق غیر ملفق نمی کنه. فلذا در ملفق مقدار شب کمتر از روز نیست، کما اینکه مقدار روزش هم کمتر از شب چی آقا؟ نیست. درست همون کاملی که هست در اینجا هم به اصطلاح محققه. بل یکون مساوی انده، این بل یکون دیگه تو جزوه است، این همه عبارت که اونجا بود جا هر شده بود، بل یکون مساوی انده، بلکه ملفق هم از این زمان مساوی است با او. توجه فرمودید با اون کامل. فلا یدل الروایه علی انتفاع النشر به، پس بنابراین روایت دلالتی بر انتفاع تحریم اند تلفیق ندارد، بلکه تلفیق داخل در مفاد روایته، بلکه روایت دلالت دارد بر ثبوت تحریم و نشر تحریم به تلفیق، چون ظاهر در نص شده. بله، با دو تقریب، با دو بیان، فیبقا داخلا تحت الاطلاق، تحت الاطلاقات الداله على النشر. بله، ببینید چقدر استدلال زیبا، چقدر استدلال عرفی که بخواد بگه که من دو تقریب برای شما کردم، هر دو تقریبش هم عرفیه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کافی نیست. نه، اتصال، اتصال توالیه، توالی نه، در اینجا هم توالی هست، در روایت استفاده میشه میاده انشاءالله. اون یک شرط دیگری
صفت صفت به شما که شش ماه شب و شش ماه روز اونجا
همون. آفرین. این از اون مسائل مستحدثه میشه که آقای توحیدی مطرح کردن، این مسئله حسابیه که در قطب شمال اونجا ها چی میشه. بعد همین Yeah.